بودن جلوشو بگیرند تا اینکه این مطلب سرایت نکند و مردم امیدوار بشند. و همچنین مسئولینی که در رأس کارها هستند، در ادارات هستند، در جاهای دیگر انجام وظیفه می کنند، باید نتیجه این عمل زشت را توجه کنند. برادرم، مگر دنیا چقدر ارزش دارد که انسان در دنیا رشوه بگیرد یا رشوه بدهد و در قیامت به صورت خوک محشور بشد؟ مسلمان، میخواهید به صورت خوک محشور بشی در قیامت؟ دوست داری؟ دوست داری خوکی که از خوک بدتره؟ به جهتی خوکهای معمولی که جهنم نمیرند، اما خوکی که از طریق انسان بودن به خوک شدن رسیده، او جهنم هم میرد. خوک جهنم غیر این خوکهای دنیاست. خوکهای دنیا این خوکهای معمولی هستن، اینا که جهنم نمیرن، اما اون خوک خوکی است که مال حرام میخوره، اون خوک خوکی است که رشوه میخوره، او انسانیه که حیف انسانیته که ما بگیم انسان. انسانیتشو گم کرده، نفس خودشو پایمال کرده، از بین برده و به صورت یه خوک وارد محشر شده. چقدر ارزش داره دنیا واقعا؟ چقدر آدم پست باشد؟ چی آخه؟ تعجب آدم میکنه، خدا میدونه. الحمدلله که در بین جامعه ما نیست همچی چیزا، خیلی کمه، ولی از اون کم هم آدم تعجب میکنه. گاهی هم مسلمان هم هستن، گاهی هم میشه. و عرض کردم ما بعضی چیزا هست که اصلا حساب نمیکنیم که رشوه است و اسلام اینا رو نهی کرده. رشوه رو او فرد بارزشو میدونیم که یه چک مثلا چند هزار تومانی، نه بابا، گاهی بستنی رشوه است، اینا هم رشوه میشه دیگه. اگر رشوه باشه بگم براتون، اگر یه کسی به نونوایی که میره شاطر آقا سلام علیکم یه سیگار دستش میده که نوبت دیگرانو بدهد، به اینم رشوه است. زرنگی هم میکنه نوبت دیگرانو گرفته و رفته، اما خب اینم خب حرامه دیگه، حق دیگران رو تضییع میکنه. اینقدر اسلام عنایت دارد به این صفت کثیف و زشت که در یه روایتیست علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید و فی ما کتب علیون علیه السلام الى رفاعه، به یکی از اصحاب و والیانش مینویسد که احذر توحف من الخصوم رفاعه، از طرفین دعوا توحفم قبول نکن، سوغاتم قبول نکن. سوغاتو توحفه میگه بله من منظورم این بوده، این رو بردم خدمت شما. چرا اگر با من کار نداشتی چرا نمیوردی؟ چی دو شد حالا یه دفعه میلت ورده؟ چطور شد یه دفعه حوست کرد که برای من مثلا این رو بیاری؟ این برای چیه؟ خب می فرماید علی ابن ابی طالب علیه السلام، می فرماید احذر تحف، تحفه ها رو هم قبول نکن. و از اون جالبتر این جمله بعدشه، می فرماید و حاضر دخله، ای رفاعه، از دخله ها هم اجتناب کن، مواظب اونا هم باش. یعنی از اون داخلیات، یعنی از اون نزدیکانت، یعنی از اون دربانت، یعنی از اون مأمور دفتردارت، یعنی از پسرت، یعنی از دامادت، یعنی از دوستت، از اونا هم اجتناب کن که اونا هم ممکنه که رشوه اونا بگیرند و تو رو به دام بیندازن. و حاضر دخله، این داخلی ها رو مراقب باش. اینقدر مولا امیرالمومنین مواظب، مولا میدانسته که گاهی که میخوان رشوه بدن یه فردی رو نمیدن رشوه به خودش بدن، برای که اگه به خودش بدن نمیگیرد، میره دربانشو میبینه. میرد اون مسئول دفترش رو میبیند، میرد اون کسی رو که مسئول پرونده هاست، یه وقت میبینه یه پرونده اومد، این پرونده اصلا باید مثلا 6 ماه دیگه بیاد در جریان، یه وقت آدم میبیند اومدش، این پرونده اومد، چطور شد یه دفعه این پرونده اومد؟ خب باید فکر کند که این پرونده چطور شد یه دفعه از لا پرونده ها کشیده شد، باید مراقبت بکند. ممکنه خود این آقا، خود این شخص، این آدم، آدم متدینی باشد، خوب باشد، اهل رشوه نباشد، اما خب پول علیه لعنت و العذاب که نمیدونید چقدر این آدم رو جذب میکند، که به هر حال گیر میندازد یک کسی دیگر رو، یک کسی رو گوشه کنار میبینن. اینقدر در اسلام موضوع حساس و مهم است که مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید، به رفاعه میگه، میفرماید که شما حتی تحفه قبول نکنید، اینقدر موضوع حساس و مهم است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی یرهم نهای خست دلی بی نبا شبی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شبی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وما كان المؤمنون لينفروا
محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العزیز. دو تا نامه اخیراً فرمان معیار ارث بردن برای زن لونک حل مریض، این بعداً میخوانیم. اولش این طلاق توافقی جزء کدام دسته از طلاق است؟ بله، طلاق الاخره خور در آنجا است که زن متنفر است و پولی میده و مالی میده و در حالی که عقدی است در برابر این که اون مرد طلاق بده. این طلاق خلعه، مبارات اینه که هر دو نسبت به هم تنفر داشته باشن، ولی در غیر این صورت طلاق و هر نوزا واقع بشه طلاق سعید، چون از طلاق و بیاد من اخذ به ساق. شارع مقدس طلاق را در دست مرد قرار داده، در غیر این صورت مرد تا اذن نده، اجازه نده، توافق نکنه، طلاقی واقع نمیشه. حالا اقسام طلاق زیاده، بالاخره تا طلاق خول معلوم، مبارات هم معلوم، طلاق رجعی هم به حکم زوجه است و از هم ارث میبرند و هر وقت هم مرد بخواد بالاخره اقدامی بکنه که حاکی باشه از اینکه پشیمان شده، دوباره اون برمیگرده به حواله زوجیت. حالا اگه آدم ایشان طلاق توافقی جز کدام از طلاق است؟ توافقی که معلومه ده. بالاخره توافقی اینه که زوج قبول داره، زوج اگر قبول نکنه طلاق واقع نمیشه که. سعی کنن توافق شوهر را جلب کنه برای طلاق. طلاق بخلا انواع طلاق چه قسم باشه اون بحث دیگر. طلاق توافقی مانع از ارث بردن زن، طلاق بعد از اینکه واقع شد فقط در طلاق رجعی ارث بردن هست. در غیر اون حباره زوجیت قطع شد و ارث بردن شرطش حباره زوجیت دیگه. خب طلاق توافقی مانع ارث طلاق بر طلاق رجعی باشه؟ نه، غیر اون باشه بر طلاق توافقی صحیح است بر صحیح دیگه. خب یک سوال دارن که مراد از این که سنن سال ما گفتیم که اگر مریض بود و طلاق داد تا یک سال اگر زن شوهر نکرد و این مرضم باقی بود، در این صورت اون زن از این مرد ارث میبره. لو طلق المریض که بحث کردیم دیگه تا سال. شما سوال بکنید که سال مراد سال شمسی یا قمری؟ باید توجه کنیم به این که سال اصلی سال قمری است. در اسلام تمام اون چه محدود میشه به ماه و مراد از ماه ماه قمریه، برای خاطر اینکه ان عدت شهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله، خداوند متعال سال را 12 ماه قرار داد. این ماه چه ماهیه؟ این ماه ماه قمریه. رسولشان علل احله قلیه مواقیت للناس، از پیغمبر سوال میشه به اینکه این هلالها که تبدل پیدا میکنه چه؟ این مواقیتیست برای اعمالی که شارع محدود کرده به ما. خلاصه در عده، در بلوغ، امثال زاره که زیاد در اسلام ما داریم، مراد ماه قمری. و من شهد من که مشهرف الیسام ها، کسی که ماه ماه رمضان را میگه. خلاصه این است که مراد از ما در تمام مراحل و احکام اسلام ماه قمری است. اگر روزی از یک ماه بود روز ماه قمری را باید حساب کنن. خب در ماه قمری ما بحث زیادی داریم که ما معتقدیم به این که ماه یک اول ماه بیشتر نداریم. تعدد اول ماه یکی از مشکلاتی است که ما قبول نداریم. یک اول ماه بیشتر ما نداریم، چون ما یک موجودی است متحرک، ریل گذاری شده، برج‌ها را منازل را طی می‌کنه و یک موجود متحرک لحظه ساکن نیست، چند تا اول نداره. کسی میخواد از تهران بره تهران، خب یکی اول بیشتر نداره دیگه. بنابراین چند تا اول ما یکی از چیزهایی است که برخلاف واقعه، برخلاف واقعه. تعدد اول ما برخلاف واقعه، چون یک موجود خاصی است و متحرک است و منزلها و راهش و رفتش و برگشتش. والقمر قدرناه منازل حتی عادک الوجود القدیم، این ماه هست و منازلی داره. آخر ماه هم ارجون قدیم هلال بعدی است که پدیدار میشه. اینی که اینجا بحث ما زیاد نمیره، تا اگر لازم باشه بعد از این بحث اصلا باید ماه ره درست مشکلات زیاد داره. وقت برابره و سمن رویا و افتر رویا دلیل اول ماه نیست. بله شما خوب نمیدونید که شعبان تمام شد یا نه، رمضان تمام شد یا نه، به شما راه نشان دادن. خب خداوند متعال شارع مقدس حکم کرده دید، این ماه را دیدی روزه بگیر، آخر شعبان نمیدونه هست فردا یا اول مثلا رمضان. ماه را دیدی روزه بگیر، برای ماه ندیدی روزه نگه، ماه شعبانه. روزه گرفتی آخر نمیدونه فردا اول شعبانه یا آخر رمضانه. سمد رویه دیدی فردا اول شعبانه، ندیدی روزه بگیر. این میگه همین، بیشتر از نمیگه. میگه دیدن ما برای خاطر روزه گرفتن و روزه خوردن، اما دیدن ما دلیل اول ما نیست که پار دو سه روز قبل از مثلا دو روز قبل از دیروز در مصر دیدن، امروز در بغداد دیدن، فردا در پاکستان، پس سه روز اول ما، اول ما سه روز بهتر باشه. چون ما یک موجود مشخص متحرک سیر خاصی داره، یک اول بیشتر نداره، چنانکه یک بعدر بیشتر نداره، بگه باز چند تا بعدر داره، یک تربیه اول بیشتر نداره، یک تربیه ایسان بیشتر نداره. برابرین دیدن ما دلیل آن نیست که تعدد اول ما باشه، ما یک اول بیشتر نداره. خب بالاخره حالا برابرین از طرف دیگه هم ما نباید وارد این بحث بشیم، ولی خب بحث مهمی است واقعا. من یک کتاب نوشتم چاپ نشده، باید یه روز بحث کنیم و چاپ کنیم واقعا. خب این یک مشکلی است که در دیروز در فلان جای اول ما بود، امروز فلان، چرا؟ چون ماه دیده شده. حتی در یک شهری، در یک شهری مدتش کردن جا، در یک شهری، در یک مسجدی پیش یک آقا اول ماه امروزه، پیش یک آقا دیروز اول ماه بوده با خاک از میانشه. این یک موضوع روشنه که ماه یک موجود است، متحرک است و حرکتش معلوم، و هیچ لحظه ساکن نیست، هیچ دو تا اول داشت بسن. این سلول رو گفتر به حکم ظاهری است. بگه ماه را دیدید، خب این خیلی اثرگذار هم است. ماه را دیدی نگو اول ماهه، بله روزه بگه، اگه ماه شوال باشه روزه تا بخور. خب اگه این طور بیشتر از این دیگه نیست. خب از طرف دیگه هم باید توجه داشت بگیم که خب این ماه که اینجا رو از زمین بخواییم ما ببینیم، این زمین کرویه، چون کرویه ما از همه جا نمیتونیم ماه را ببینیم، مردم روی زمین از همه جا نمیتونیم ماه را ببینن، جای همان تهدب و کرویت مانه است که از نتونن از همه جا ببینن، جایی که گرد و قبار و ابر اینا. خب اما بالاخره ما باید در تمام روی زمین افراد داشته باشیم مورد اعتماد، یک جا ببینن اعلام کنن برای همه اول ماهه. وقت در این روایات که ما داریم که سمن روگل و افتر در روگل زیاد هم هستن، همین نمیخواه بگه. این در مقابل عام کنا میگفتن خیلی یک نفر ببینیم کافیست، قاضی بگه کافیست، که بگه اولا نظر داره به نفع اونا، که نه اینطور نیست که هر کس آمد گفت ماها دیدیم سمن روگل و افتر از طرف بریم که این و یه مطلب اضافه هم داره، اگر شما دیدید روزه گرفتید آمدن گفتن در شهر دیگری قبل شما دیده، این قضاشو به جا بیاره. معلومه شه من هستن میگه ماه دیده، بگه اول ماهه، روزه بگه اونه بگه اول ماهه، چون خودش هم میگه شما روزه گرفتی از شهر دیگه آمدن گفتن حالا دور یا نزدیک دیروز دیدن، برای قضاشو به جا بیاره. معلومه شه هست نخواستن بگن که دیدی بگه اول ماه، دیدی روزه بگه. وقتی این اثر داره در چی؟ در خود اول ما نیست، شبای قدر داریم، برای خاطر این ایامی هست، هر ایامی هر شبی روزی یک اعمال داره، این نباید بگیم اول ما دیدیم و اول ما و شب قدر هم معلوم شد. ماه دیدی بگو روزا بگو، نگفت دارن ماه دیدی بگو اول ماه، تا برای نسال شب قدر هم معین بشه، شب پونزده هم معین بشه، شبای دیگه دعاها و اعمال. این خیلی اثرگذاره، بس این باید روشن بشه واقعا. یکی از مشکلات برای عالم اسلام و مسلمان همین مسئله هلال است که باید یک وقتی مفصل در بحث بشه. خلاصه این که درباره سوال ایشان بود که میگن امراد از ماه، از سنه، بله هر کجا سنه گفته شده، ماه گفته شده، این همه قمری میزانه، شمسی رو از روی اون خورشید درست کردن، از روی فصول چهارگانه سال شمسی درست کردن، ولی معیار در اسلام همان ماه‌های قمری است. ظاهراً سوالات ایشان همین باشه. اما بحث ما، عرض کردیم که در بحث خودمان دو تا مسئله اهل بیت علیه السلام فرمودند. مسئله اولی هم که لو طلق المریض، این رو ما خواندیم، اگر طلاق بده مریض تا یک سال اگر اون زن به شوهر نکرده باشه، یک سال، و این شخص هم با همین مرض بمانه و بمیره، تا یک سال اگر قبل از یک سال زن از این مرد ارث میبره و رو طلاق داده ارث میبره. خب اینجا این بحث ما روایات ما دارد داشتند خواندیم، اما بازم یک سوالی هست. اون سوال رو نظر میرسه که خب این که اینجور فرمودن که تا یک سال این زن که طلاق داده شده عدهشم فرض کنید تمام شده ارث میبره، این به چه مناسبتی؟ بله این به آیات قرآن هماهنگی نداره، چون اون در قرآن کریم نیست که بلکه اون اسم مطرح که ازواج کن اگر اونا هم اگر بخوان بمیرن اولاد داشته باشن نداشته، این است این ازواج را میگه و شما این طلاق داده اید 5-6 ماه قبل از این طلاق داده، اون حباله زوجیت منقطع شده دیگه ازواج چگه نیست. حالا اینا که ارث میبرن شارع مقدس گفته، این را با چه دلیلی ما میتوانیم بگیم درسته و بایدم بگیم درسته تا یک این برخلاف قرآنه؟ در راجع به قرآن باید توجه کنیم که ائمه علیهم السلام خلاف قرآن نمیگن، ولی لازم نیست که هرچی هم که اونا بگن در قرآن باشه. اگر یادتان باشه بحثی در رسائل شیخ انصاری داره اونجا که بحث میکنه که نسبت قرآن و اخبار، میگه بیاییم که بله از اخبار استفاده میشه، ائمه خلاف قرآن چیزی نمیگن، خلاف قرآن بگن وزر بادل جدار، اما اطرفی هم مخالف قرآن نمیگن باید همیشه موافق قرآن بگن، یا فقط خلاف قرآن نباشه؟ نسبت بین خلاف قرآن و عدم موافقت قرآن چه نسبتی؟ حالا این شما فرمایید، نسبت بین خلاف قرآن و عدم موافقت قرآن، یعنی هر کجا خلاف را نمیگن خلاف قرآن، ولی اینطور نیست که هر چی بگن در قرآن باشه، اینا مبین قرآن هست. گاهی در قرآن چیزی نیست گفتن، مثلا میگه بیان که یوسف کما لا فا اولاد کم نزده کرده مثل حضر اونسه، یعنی این میگه به هر چی از اون میت مانده باید به این اولاد قسلت بشه. ولی خب روایات میگه که حوه مال پسر بزرگه، این یک تخصیصی است در اون واقع میشه، بنابراین این طور چیزا مانانفی هم تقریبا همینطوره، تخصیص نیست اما حکمی است. ائمه فرمودن در قرآن نیست، این آیات قرآن شامل این نمیشه، آیات قرآن شامل ازواجه و این طلاق داده، طلاق داده دیگه زوجهش نیست، اما تا یک سال این مریض طلاق داد تو بنرسه بده. این است که تار کن فکر مستقلن کتاب الله به اطرتی، این جز همون این است که از سقلیه این استفاده میکنیم در کتاب الله نیست، اما اونا گفتن ما خلاف قرآن نمیگیم، اما این تو نیست که هرچی ما بگیم در قرآن باشه، گاهی بحثا در قرآن هست ما میگیم از جای تخصیص عامی حکومت این طور استفاده، ما نانفی اون طوریه که در قرآن نیست. ائمه هم فرمودن رو چشم آن قرآن بدیم برای که خاطر مشمول همون حدیث سقلین هست. خب حالا بالاخره یک مسئله دیگه وارد میشیم، اون مسئله سابق این بود طلق المریض، تمام کردیم طلق المریض، حالا وارد میشه یه مسئله دیگری، نکح المریض. خب کلام امام رو میخوانیم بعدن. مسئله سوم از تحریره، لو نکح المریض و فی مرضه، اگر مریض در مرضش ازدواج کنه، اون طلاق بود که خواهد ازدواج کنه، فان دخل بها او برع من ذلک المرض یتوارثان، یا اینکه اون از مرضش خوب بشه بعد یه تصادف مانند این باشه بمیره یتوارثان ارث میبرن، لو نکح المریض و فی مرضه برع من ذلک المرض یتوارثان. خب اگر مریض آمد و نکاح کرد، اگر مریضش مرتفع شد خوب شده بود رفت تصادف کرد و مرد، اینا توارث هست از همدیگه رسیم برن توارثان، و این مات فی مرضه اگر در مرضش بطلل عقد، عقد میگه باطله، ولا محرله ولا میراث، نه مهر داره نه میراث. این طبق روایات است که خواندیم، بعد عرض بکنیم که چند تا روایت بود که اگر مریضی ازدواج کنه فنکاح باطل. و کذا لو ماتت فی مرضه ذلک المتصل الموت. حالا اگر مرد آن زن مرد در ظرف یک سال، زن مرد در حالی که مرد مریض ها، ولی زن مرد. خب در اینجا امام فرمان کلامشان لا یرثها، در اینجا اون زن بمیره این مرد از اون ارث نمیبره. خب بنابراین لو ماتت فی مرضه ذلک متصل بالموت لا یرث، ولو تزوجت وهی مریضتون. حالا این زن اگر تا یک سال ازدواج نمی کرد باقی می ماند، اون مرضم باقی می ماند، این ارث می برد دیگه. اما اگر نخیر این زن را شوهر کرد، در بعضی طلاق داده شده رو شوهر، بله لو تزوجت و هی مریضتون، اگر بخیر این تزوج کنه در زوج، این یک زن شوهر کنه، بله در این صورت از این شوهر که کرده ارث میبره دیگه. چون برای اینکه تا یک سال اگر صبر میکرد اون شوهر میمرد، این از اون شوهر ارث میبرد، و این در صبر نکرد تا سال تمام بشه، طلاقش داده بودن اشکالی هم نبود، رفت شوهر کرد. خب این مسئله که بنده الان خواندم خیلی ساده به نظر میرسه، ولی بسیار مسئله ایست که حرف زیاد داره. دقت فرمایید، برای اینکه یک مردی رفته و زنی ازدواج کرده و مریض بوده، شارع مقدس گفته عقد صحیح و الا و نکاح باطل. ما روایات این را قبلا عرض کردیم، چند تا روایت بودن، این بابشه به اسلام دوباره مطالعه کنید، برای که این حرف اینجا خیلی زیاده، حرف از اون اجتهاد شما ناشی میشه. بله باب هجدهم، باب هجدهم از ابواب میراث ازواج، در جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 537. باب 18، باب ان المریض اذا تزوج، اگر مریض ازدواج کرد و ثبت میراث. در اینجا فقهای ما بحث زیاد دارن، با اینکه نگاه میکنید ساده به نظر میرسه، اما خب علاوه بر این نوشته آوردم برای شما، فرصت نیست بخونم، از کتاب خمس ائمه علیه السلام در چند موضوع عنایت داشتهاند، اصولی هست، این اصل نهمه. ائمه عنایت دارن به اینکه شما فقیه باشید، مجتهد باشید، و افقه الناس کسی که کلام ما رو درست بفهمه. روی همین جهت از این مسئله زود نگذاشتن فقهای ما. حالا مثلا آیت الله خویی داره بر نکاح باطله، سه تا قول اینجاست، دقت کنید تا تفاوت دارم. نکاح باطله که علم نکنه در من حاج صالحین، ولی کن در مقابل اونها صاحب جواهر گفت این مثل عقد فضولیه، دخوان تفاوت این صاحب جواهر و اون یکی رو متوجه باشه، مثل عقد فضول دیگره صحت تعهلیه داره، نکاح که انم یکان نیست، شرایط نکاح همه وجود بوده، انشاء کردن عقد بستن، این نکاح صحیحه، از شرایط نکاح صحیحه، نسل نکاح صحیحه. خب حالا شارع آمده گفته که باطل، صاحب جواهر گفتن مثل عقد فضولی میمانه، در عقد فضولی صحت تأهلیه هست، کل مکن نیست، زمینه هست. اما اگر اجازه آمد این عقد صحیح میشه و آثار مترتب میشه، اگر اجازه نکرد عقد باطله. مال کسی را فروختن کسی فضولیان، اگر این شخص صاحب مال اجازه داد این عقد صحیح هست و نقل انتقال هست، اگر اجازه نداد نقل انتقال دست و باطله. اینجوری یک زن رو ازدواج کردن فضولیان، بعد از چند ماه اگر زن بعد از اطلاع اجازه داد اون عقد اثر، اگر اجازه نداد باطله.